با سلام حضور شما، من رامش هستم و در این یک ساعت پیش رو در برنامه بامدادی رادیو تلویزیونی صدای آمریکا رادیو تماشا در کنار شما خواهم بود. ساعت 9:30 سه‌شنبه شب در شهر واشنگتن است، 6 صبح روز چهارشنبه در تهران، در ایران زمین 7 ماه مه سال 2014 میلادی است، معادل 17 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی. در برنامه امروز و پس از پخش مشروع اخبار جهان در بحث تحلیلی مان، خانم منیرو روانی پور نویسنده در مورد ترویج خرافات در جامعه ایران به این نکته اشاره می کند.
شما 5 کیلومتری رشت که میرید یک امامزاده رو بعد از انقلاب ساختن و شما دکترای متخصصی میبینید که در اروپا اینا تحصیلاتشون رو گذروندن، موقعی رفتن و برگشتن حتما باید تو این امامزاده پول بندازن. یا اون صندوق های صدقاتی که آدم ها هر روز به معنی این که 70,000 بلا ازشون دور بشه دار و مدارشون رو میریزن تو دهن اینا.
و به صحبت‌های آقای صادق سمیعی ناشر ایرانی گوش فرا خواهیم داد، پیرامون نمایشگاه جاری کتاب در تهران.
نمایشگاه امسال فرق عمده‌ای که داره به خاطر عدم امکانات مالی که در ایران پیش اومده، فروش تمام غرفه‌ها ناشرین افت عمده‌ای پیدا کرده.
و نیز مطلبی را در نیم ساعت دوم این برنامه میشنوید با این خبر.
حدود 2000 نفر از چهره‌های سرشناس دنیای هنر، سیاست، روزنامه‌نگاری و رسانه‌های خبری آمریکا در 100 سالگرد ضیافت شام انجمن گزارشگران کاخ سفید شرکت داشتند.
و اینک همراه با پرویز بهادر از شهر واشنگتن و از رادیو تماشا مشروع اخبار را به آگاهی شما می‌رسانیم.
با سپاس از همکار قدیمیمون رامش، اخبار را آغاز می‌کنیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید اگر روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین مداخله کند، ایالات متحده تحریم‌های بیشتری را که به گفته او صدمه بزرگتری به اقتصاد روسیه وارد خواهد آورد، علیه آن کشور وضع خواهد کرد. جان کری که روز سه‌شنبه در واشنگتن با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد، اظهار داشت آمریکا بر آن نیست در حالی که روسیه به آتش بی‌ثباتی دامن می‌زند ساکت بماند، و افزود تحریم‌ها تاکنون تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد روسیه داشته است و آمریکا و متحدانش کار را تازه آغاز کردند. کاترین اشتون انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین را گامی به راستی مهم به سوی ثبات نامید و گفت مردم اوکراین می توانند در مورد امروز و آینده کشورشان تصمیم بگیرند. پیشتر در روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نسبت به مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری اوکراین ابراز تردید کرد.
روز سه‌شنبه ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در جلسه شورای اروپا شرکت کرد و روسیه را متهم کرد که سعی دارد از انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین جلوگیری کند یا آنها را برهم بزند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز نسبت به بروز هرج و مرج و خطر جنگ داخلی در اوکراین در صورتی که انتخابات برگزار نشود هشدار داد. در رویدادی جداگانه در روز سه‌شنبه مقامات نشست و برخاست هواپیماها را در دونتسک مرکز صنعتی اوکراین به حال تعلیق درآوردند. دلیل این اقدام اعلام نشده است و معلوم نیست که این مورد تعلیق چه مدتی به درازا خواهد کشید. در این میان در حالی که خشونت در اوکراین شدت می‌گیرد، بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفته است که آماده است پیش از آن که وضع پیامدهای عظیمی به بار آورد یا وضع جاری پیامدهای عظیمی به بار آورد و از کنترل خارج شود، به عنوان میانجی بین دو طرف عمل کند.
این صدای آمریکاست.
مشروع اخبار جهان را ادامه می‌دهیم. کفیل وزیر امور خارجه اوکراین میگوید در صورت حمایت مسکو از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، این کشور آماده خواهد بود که از دور جدید مذاکرات در ژنو جهت فرونشاندن بحران حمایت به عمل آورد. کفیل وزیر خارجه اوکراین روز سه‌شنبه در وین در پی جلسه شورای اروپا اظهار داشت اگر روسیه آماده باشد که خود را به انتخابات متعهد سازد، به تهدید پایان دهد و از حمایت از عناصر تندرو در اوکراین دست بردارد، ما آماده خواهیم بود که در مذاکرات شرکت کنیم. او گفت دولت مطبوع وی ممکن است از دور دیگر مذاکرات در ژنو حمایت کند، به شرط آنکه تمام طرفها با اجراء هر سندی که به تصویب برسد موافقت کنند. اما یادآور شد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای اوکراین ارجحیت دارد. با این حال به گزارش مؤسسه خبری بی بی سی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که پیشتر انتخابات را غیر عادی نامیده بود، دور جدید مذاکرات را رد کرد و گفت عملی بی مورد است، زیرا توافق ماه پیش بین آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه اجرا نشده است. چند روز آینده می تواند تعیین کننده باشد. جدایی خواهان طرفدار روسیه در منطقه دونباس در شرق اوکراین قصد دارند روز 11 ماه مه جاری جدایی از کشور را به همه پرسی بگذارند.
در انفجار یک بمب کنار جاده ای در سوریه یک سردسته محلی القاعده و همسرش کشته شدند. در همین حال مذاکره برای تخلیه شورشیان از بخش‌های زیر کنترل اپوزیسیون در شهر هومس ادامه دارد. گزارش آسوشیتد پرس به نقل از فعالان حاکی است که این بمب روز سه‌شنبه در نزدیکی شهر بصری الشام در ایالت درعا منفجر شد. شبکه خبری شمس که از شورشیان طرفداری می‌کند، مقتول را علی النعیمی عضو جبهه نصرت معرفی کرده است. گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه هم این حادثه را یک مورد ترور خوانده است. جبهه نصرت هنوز اظهار نظر نکرده است و هنوز روشن نیست که چه کسی مسئول حمله بوده است. با این حال فعالان میگویند که شورشیان رقیب و دولت هر دو می توانند مسئول باشند. این حمله در حالی صورت میگیرد که تنش بین جبهه نصرت که به القاعده وابسته است و شورشیان معتدلتر در جنوب سوریه شدت می‌گیرد. در این میان فعالان گفتند مذاکره برای تخلیه شورشیان از مناطق زیر کنترل اپوزیسیون در شهر هومس که نیروهای دولت بیش از یک سال است محاصره کرده اند جریان دارد. فعالان روز سه‌شنبه گفتند نمایندگان ایران و روسیه در جلسات در هتل السفیر در هومس حضور داشتند، زیرا مبادله زندانیان به عنوان بخشی از توافق نیز مطرح است. بر اساس آن دست کم 3 ایرانی و 1 روس که شورشیان آنها را در استان حلب به اسارت گرفتند آزاد خواهند شد. به گفته فعالان مذاکره کنندگان هنوز روی جزئیات تخلیه از جمله چگونگی تضمین ایمنی شورشیان کار میکنند.
و سرانجام ساکنان روستایی در شمال نیجریه میگویند شبه نظامیان مزنون بوکو حرام 8 دختر دیگر را ربودند. این ساکنان روز سه‌شنبه گفتند مردان مسلح که در چند اتومبیل قرار گرفته بودند روز یکشنبه به روستاییان حمله کردند و دختران را ربودند. آنها همچنین محموله های مواد غذایی را چپاول کردند و احشام را با خود بردند. پیشتر بوکو حرام مسئولیت ربودن بیش از 300 دختر دانش آموز در چیبوک، شهر دیگری در ایالت برنو را بر عهده گرفت. برخی از دختران توانستند فرار کنند، اما 276 نفر هنوز مفقود هستند. ابوبکر شکو رهبر بوکو حرام در ویدیویی که روز دوشنبه منتشر شد اظهار داشت من دختران را ربودم و عهد کرد که آنها را در بازار بفروشد. در رویدادی دیگر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به ستیزگران اسلامگرا هشدار داده است اگر تهدید فروش دختران را عملی کنند ممکن است با اتهام جنایت علیه بشریت روبرو شوند. این بود مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا که به همراه رامش و آگاهی شما رساندیم.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما بحث تحلیلی امروز، نگاهی به گابریل گارسیا مارکز، برنده جایزه نوبل ادبیات 1982 میلادی. اخیراً گارسیا مارکز، نویسنده نامدار کلمبیایی و خالق آثاری ارزشمند از جمله اثری ماندگار به نام 100 سال تنهایی، دیده از جهان فرو بست و خود برای همیشه به دنیای تاریکی پیوست و این پرسش را در میان اهل قلم بر جای گذاشت که چه مفاهیمی باعث ماندگاری آثار او شده است. در این زمینه همکارمان سیامک دهقانپور از صدای آمریکا گفتگویی انجام داده است با خانم منیرو روانیپور، نویسنده در شهر لاس وگاس، و گفتگوی دیگر با آقای هوشنگ اسدی، نویسنده و مترجم در پاریس، که با هم گوش میکنیم.
از هوشنگ اسدی، مترجم کتاب جنرال در هزار توی خود اثر مارکز، پرسیدیم راز ماندگاری مارکز در چیست؟
نقطه مرکزی که به نظر من مارکز در ایران به عنوان که بزرگترین نویسنده ها خوانده شده، دیده شده و تقریبا تمام آثارش به فارسی به کرات ترجمه شده، در اینه که در واقع درمایه آثار مارکز یک نوع عدالت اجتماعیه که برمیگرده به سابقه اندیشه مارکز به عنوان یک کسی که گرایش چپ داشته، از ادبیات آمریکای لاتین در اواخر قرن بیستم. دو تا نویسنده جهانی بسیار بزرگ باقی موندن، یکیش مارکزی که دنیای ما رفت و یکی یوساس که البته هر کتاب هر دو رو خوشبختانه من به فارسی ترجمه کردم. این دو هر دو در زمینه اجتماعی فعال بودن، دیدگاه اجتماعی داشتن. مارکز به چپ گرایش داشت، یوسا به راست گرایش داشت. مارکز در زمانی به نظر من در ایران مطرح شد و انقدر اهمیت پیدا کرد که گفتمان چپ غالب بود بر جامعه ما و حالا یوسا در زمانی که گفتمان راست غالب شده در واقع چهره اول شده که در ایران اونم تقریبا تمام آثارش به فارسی ترجمه شده و خوب.
خانم روانیپور، خوش آمدید به برنامه. بیش از 50 میلیون نسخه از کتاب 100 سال تنهایی منتشر شده، به 25 زبان دیگر در دنیا، زبان‌های دیگر حالا غیر از اسپانیایی ترجمه شده، از جمله به فارسی چندین ترجمه ازش وجود داره. بحث‌های زیادی بود که اثر مارکز و این رئالیسم جادویی که در کارهای او کاملا دیده میشه و شاید او سرآمد هست در این گونه سبک ادبی، تأثیر زیادی بر ادبیات ایران و نویسندگان ایران گذاشت. رئالیسم جادویی از منظر شما چه معنایی داره؟ بسیاری صحبت از این کردن که اهل غرق شما بسیار متاثر از آثار مارکز و این رئالیسم جادویی نوشته شد.
من در واقع 100 سال تنهایی رو دانشجو بودم، 22 سالم بود که خوندم و فکر و خیال نویسندگی هم نداشتم. نوشتن اهل غرب 13-14 سال طول کشید تا من بنویسم، بنابراین نمیتونیم بگیم که تاثیر ناگهانی گذاشته 100 سال تنهایی روی من یا روی نویسندگان دیگه. به نظرم به غیر از 100 سال تنهایی باید انقلاب هم اتفاق میافتاد، پرده ها کنار میرفت، ما خودمون اوریان میدیدیم، میشناختیم تا شروع میکردیم به نوشتن. همونطور که میدونید ما اول زندگی میکنیم بعد سبکا به وجود میان. سبک گاتیک، ادبیات گاتیک در آمریکا اینجور به وجود اومد که بردهداری بود و جنگ داخلی، ترس و وحشت و اینا موجب به وجود اومدن ادبیات گاتیک شد. رئالیسم جادویی هم بنایش بر زندگی ما آدم ها، چه نوع زندگی ما با باورها، اعتقادات به سحر و جادوی خودمون زندگی میکنیم و اینا منطق هم نداره، واقعا دلیلی هم نداره، نمیتونی دنبال دلیل براش بگردی. نمیتونی یعنی یه رئیس جمهوری که در قرن 21 در مقر سازمان ملل در نیویورک حاله نور میبینه دور سرش بگی که واقعا دلیل چیه. این باور داره به این، یا مثلا در سر سفرش بشقاب میذاره برای نجات دهنده یا نقشه راه میکشه. این باورها، اعتقادات و میتولوژی هست که زندگی ما رو شکل میده و چنان در هم میآمیزه که فرق میان واقعیت و خیال مخدوش میشه. البته اونی که خارج از گود نگاه میکنه خب براش خیلی تعجب آوره که آیا پریان دریایی وجود دارن یا ندارن، ولی من که کنار دریا زندگی میکنم و زندگی کردم با این باورها بزرگ شدم، پریان دریایی جز زندگی من هستن. من وقتی تسال تنهایی رو خوندم فقط شگفت زده شدم، ای وای میشه اینجوری به دنیا نگاه کرد؟ بخصوص وقتی خورده آرکادیو گاندیا دوربین رو دست میگیره که بره عکس بگیره و در جستجوی اینه که ثابت کنه که خدا وجود داره یا نداره، و وقتی نمیتونه عکس بگیره میگه پس هیچی. من یادم میاد که اینقدر زغزده شده بودم که رفتم و به یه دوستی که درس میداد تو دانشگاه پنجابی در کلاسش رو زدم آوردمش بیرون، گفتم نگاه کن ببین که چه اتفاقی افتاده. همه اینا زندگی من، نوشته‌ها و اون باورها و اعتقاداتی که خود ما داریم. این رئالیسم جادویی مخصوص یه جای خاص نیست. اون وقتا میگفتن خب جنوب، ولی به نظر من الان سراسر ایران در حاله ای از رئالیسم جادویی پیچیده شده.
بسیار خب.
شما 5 کیلومتری رشت که میرید یک امامزاده رو بعد از انقلاب ساختن، و شما دکترای متخصصی میبینید که در اروپا اینا تحصیلاتشون رو گذروندن، موقعی رفتن و برگشتن حتما باید تو این امامزاده پول بندازن، یا توی شهری تو کلان شهری که موشاش خیلی بیشتر از آدماشه، یا اون صندوق های صدقاتی که آدم ها هر روز به معنی این که 70,000 بلا ازشون دور بشه دار و ندارشون رو میریزن تو دهن اینا. مجسم کنیم یک روزی جیب همه آدم ها خالی بشه و دهن همه اینا پر.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
در حال توجه به برنامه رادیو تماشا هستید و اینک نگاهی به نمایشگاه کتاب در تهران شامل یک مصاحبه.
در ایران ناشران و بازدید کنندگان از نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران از تغییرات گسترده در برگزاری امسال این نمایشگاه خبر میدن. آنها تلاش دولت جدید برای تغییر در فضای نشر و چاپ کتاب را کاملا محسوس توصیف میکنند. در همین حال گزارش ها از نارضایتی برخی بازدید کنندگان از عملکرد گشت ارشاد پلیس حکایت دارد. در این قسمت برای پرداختن به جزئیات بیشتر صادق سمیعی مدیر انتشارات کتابسرا از تهران روی خط تلفنی با ما هستند. آقای سمیعی، از 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای ما بگید و چه تفاوتهایی این نمایشگاه با دوره‌های قبل داره؟
سلام، روزتون بخیر. از ادب و سلام دارم خدمت کلیه هموطنانم. نمایشگاه امسال فرق عمده‌ای که داره به خاطر عدم امکانات مالی که در ایران پیش اومده، فروش تمام غرفه ها ناشرین افت عمده‌ای پیدا کرده، و این فقط گرفتاری در نشر و ناشری نیست، عدم امکانات مالی گسترده شده، و به این خاطر که وضعیت مالی ناشرین و فروش ناشرین خراب شد. این فرق عمده است.
بله. و کدام ناشران آقای سمیعی از حضور در این نمایشگاه احتمالاً خودداری کردند، و آیا احتمالاً محدودیتی برای حضور برخی ناشران وجود داشته به مانند سالهای قبل؟ و مقایسه بکنید در رابطه با حضور ناشران دولتی و ناشران مستقل.
به طور کلی در حد حدود 2000 تا از ناشرین شرکت کردند، و ناشرینی که شرکت نکردند تمایل خودشون بوده که شرکت نکنن، نه اینکه گرفتاری دولتی وجود داشته. مثلا خانم لاهیجی که از ناشرین قدیمی ایران هستند سالها شرکت نمی کنن. انتشارات چشمه هم به خاطر اینکه گرفتاری های قبلیش، البته گرفتاریش دیگه الان تمام شده، ولی گفته بوده که امکانات کافی نداشته شرکت بکنه. به طور کلی این چندین ناشری از قبل شرکت نکردن، ولی به طور کل 2000 ناشر الان شرکت میکنن، شرکت کردن. ناشرین خارجی هم هستن، جمعیت خیلی زیاده، ولی فروش غرفه ها نسبت به سالهای گذشته افت عمده ای پیدا کرده.
بله آقای سمی، برخی مقام های دولتی عنوان میکنن که سانسور دولتی در این دوره کمتر بوده و برای ما بگید که اساسا کتاب های ادبی و یا رمان و داستان به چه ترتیب بوده و آیا به مانند سالهای گذشته احتمالاً برخی کتاب ها از صحن نمایشگاه جمع آوری شدن؟ چون سالهای گذشته گزارش رسید که برخی کتاب ها نظیر خاطرات سیاسی، حتی خاطرات سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی هم جمع آوری شده.
آقای حداد عادل که خودشون رئیس ادبستان فارسی هستند اظهار کردن که سانسور یا ممیزی باید به طور حکیمانه اجرا بشه. ایشون خب لغت‌های ادبی استفاده می‌کنن چون رئیس ادبستانن. این به طور کلی بوده، ولی هنوز نمایشگاه از دهم تا بیستمه، از دهم تا بیستم اردیبهشت ماست و ساعتش هم از ده صبح تا هشت شب که اونم میشه ده تا بیست. این وضعیت نمایشگاه امروزه و اتفاق عمده ای نیفتاده. فقط تنها چیزی که همه ناراضی هستن عدم فروش عمده است.
بله ممنونم از شما. صادق سمیعی، مدیر انتشارات کتابسرا از تهران.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما بتی، یکی از خواننده‌های موفق ایرانی در سال‌های دهه 50 خورشیدی بود. در این میان انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 خورشیدی زندگانی بتی را تغییر داد و او هم مانند بسیاری از ایرانیان وادار به ترک وطن شد. بتی این روزها ساکن شهر تورنتو در کشور کاناداست و پس از سالها سکوت حال با انتشار آلبوم جدیدی به صحنه هنر بازگشته است. خانم بتی در گفتگویی که همکارمان بهنود مکری با ایشان انجام داده است درباره زندگی، مهاجرت، موسیقی و آلبوم جدید خود صحبت می‌کند.
شوی تلویزیونی رنگارنگ، دارم عاشق میشم. بتی با این ترانه به اوج شهرت رسید.
وقتی کوچیک بودم خیلی علاقه به رقص و نمیدونم این چیزا داشتم، ولی وقتی وارد این کار شدم به من مثلا خیلی گوش زد کردم مادرم، مثلا که خیلی سنگین باش، سنگین باش، سنگین باش مدام، و من زیادی سنگین شدم و پشیمون شدم بعدا از این موضوع.
واسه کبیر خشک قلبه مثل بارون شدم باریدن. اگه تو خاک بشی من گردم، اگه تو فم بشی من دردم، ای که شمی و من پروانه همیشه دور تو میگردم.
اون موقع خاطره دارم از دوستانم و با میتونم بگم 98% خواننده ها، هنرمندان، به خصوص دور بشه خودم، یعنی خواننده ها در ارتباط بودم و همدیگه رو مدام تو استودیو می‌دیدیم، تلویزیون می‌دیدیم، شمال دوره هم جمع می‌شدیم. خاطرات بسیار زیبایی دارم از اون دوره و هنوز باور کنین در همون دوره زندگی می‌کنم، یعنی من هنوز اونجا وایسادم. زمانی که انقلاب شد خب به هر حال توقع من اصلا نداشتم، نه من بلکه تمام هنرمندا، شاید یا بیشتر هنرمندا توقع نداشتیم. ما فکر میکردیم که فضا یه مقدار مثلا سالونای کاباره که معمولا همه ماها تو کاباره ها برنامه اجرا میکردیم، نه فقط من، همه خواننده ها در کاباره ها اون زمان یا کنسرت ها در شهرستان ها، همه جور برنامه، فکر کردیم که فقط تبدیل به سالن های کنسرت میشه. متاسفانه دیدیم که نه، همه چیز تغییر کرد. بنابراین من خب برای همه سخت بود. خیلی زودتر از ایران رفتم و من هم موندم تا سال 1984 میلادی در ایران بودم. به هر حال پیش مادرم بچه‌ام بودم و گذروندم. فکر میکنم احساس خیلی از هنرمندایی که مثل من موندن، زیاد بودن، کم نبودن، چون همه نیومدن بیرون. واقعا مثل یک، میتونم شبیه بکنم به یه پرنده که بالش رو شکستن یا بستن و توی قفس گذاشتن و دلش رو شکستن.
بخند عزیزم، فردا تو راه، حلقی از نور تو دست ماه. بخند عزیزم، شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه.
اقدام کردم راجع به اینکه به مجوز بدم بخونم برای خانوما حتی، ولی اصلا موفق نشدم. بعد از یکی دو سال دوندگی هیچ مجوزی رو بهم ندادن، اجازه ندادن، فقط وعده وعید دادن ولی عملا هیچ کاری انجام ندادن. دلیل خارج شدنم از ایران واقعا نه حجاب بود، نه مشکلاتی. خب مشکلاتی که به هر حال به وجود اومده بود، همه نه همه مشکلات امثال این منظورم نبود، یعنی حجاب این چیزا برام مسئله نبود، ولی خیلی از مسائل دیگه برام آزاردهنده شده بود. 20 سالش رو که مجبور بودم سکوت کنم، یعنی 20 سالش که خب در ایران بودم و اجباراً سکوت کردم. بعد از اونم که اومدم، تا زمانی که وارد کانادا شدم در سال 2005، دو سال بعدش به لس آنجلس رفتم و یک آلبوم به اسم لبخند قدیمی رو ارائه کردم با همکاری هنرمند عزیز آقای پرویز قدرخانی و توسط کمپانی کلتکس به بازار اومد.
اگه بازم منو خواستی که ببینی، من همون جا پشت لبخند قدیمی.
آلبومم از اسمش فردا تو راهه، که اتفاقا جالبه که اولین آهنگی که من در این آلبوم خوندم فردا تو راهه بود اسمش. موزیک ویدیو شد و بیرون اومد، پخش شد، خیلی با استقبال مواجه شد. و الان هم که ما آلبوم رو منتشر کردیم، آخرین ترانه باز اونو گذاشتیم، یعنی نوید رو به مردم دادیم که به هر حال فردا تو راهه.
یه چیک شادی، یه مش ستاره، یه دل که هیچ وقت آروم نداره. ما با همینا خوشبخت و شادی، ما حک شدیم تو برگای تقویم. ما با همینا خوشبخت و شادی.
من این آلبوم رو مدیون زحمات بابک صحرایی عزیز هستم که واقعا بی نهایت احساس زیبایی رو به من با ترانه‌هاش منتقل کردن و باعث شدن که در واقع من تشویق بشم به دوباره ثبت کردن آلبوم.
هنوز ته آرزوهام یه بغضی آزارم میده، من ترهی از یه برکه ام که رنگ ماهو ندیده.
آلبومم شامل بیشتر من عاشقانه خون هستم، بیشتر عاشقانه میخونم، ولی خب به هر حال آهنگ ستاره رو هم در سال 57 اجرا کردم که حال و هوای اجتماعی داشته و در این آلبوم هم خب الان خیلی علاقه من شدم به کار اجتماعی، خیلی دوست دارم. بتی امروز خب مسلما مثل همه افرادی که پخته تر میشن، به تکامل میرسن، مسلما این مسیر رو من هم طی کردم و به تکامل رسیدم و پخته تر هستم و آگاه تر. و ای کاش انرژی و شرایط زندگی هم به همون مقدار باشه. عاشق وطنم هستم و عاشق تمام هممیهنانم در همه جای دنیا، و اگرم میخونم به خاطر واقعا مردم هست، چون سخته در غربت، خیلی مشکله برای ما، شرایط راحت نیست مثل ایران که آدم راحت باشه و همه چی شکوفا باشه، راحت باشه. الان مشکله، ولی اگر واقعا ما میخونی فقط به عشق مردممونه و واقعا دوستشون دارم خیلی زیاد.
میونه ما یه دنیا فاصله بود، تو حتی سریشو کم نکردی، تو حتی لحظه ای
درکم نکردی، ندونستی چرا دلگیرم از تو، نخواستی از غمم چیزی.
با سلام دیگر بار حضور شما، این برنامه بامدادی رادیو تلویزیونی صدای آمریکا رادیو تماشاست. ساعت دقیقاً 10:03 شب در شهر واشنگتن، 6:30 صبح روز چهارشنبه در تهران، امروز در ایران زمین 7 ماه مه سال 2014 میلادی است، معادل 17 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی. و اینک بخش دوم اخبار از صدای آمریکا. عربستان سعودی میگوید یک گروه شبه نظامی مرتبط با شبکه تروریستی القاعده را که در تدارک حملاتی علیه اهداف دولتی و خارجی بوده است، از هم پاشیده است. مقامات وزارت کشور عربستان میگویند آنها 62 عضو مظنون یک سلول شامل 59 سعودی و 3 خارجی را دستگیر کردند. برخی از اعضای این گروه هنوز فراری هستند. مقامات سعودی میگویند نظارت آنها بر فعالیت‌های مشکوک در شبکه‌های اجتماعی به این دستگیری‌ها منجر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت کشور عربستان میگوید که این سلول با گروه اسلامی عراق و شام که در عراق و سوریه فعالیت دارد ارتباط داشته است. این سخنگو گفت مقامات ضمناً آزمایشگاهی را که برای ساختن مواد منفجره به کار می رفت یافتند و نیز نزدیک به 270,000 دلار پول نقد ضبط کردند. همچنین در اخبار رادیو تماشا، یک دادگاه مصر رهبران حزب حاکم سابق حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر را از شرکت در هر انتخاباتی ممنوع ساخته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قاهره گزارش می‌دهد که این حکم که می‌تواند مقامات پیشین آن حزب را از بازگشت به صحنه سیاسی در حال حاضر ممنوع کند، در حالی صادر می‌شود که مصر خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ماه مه جاری آماده می‌سازد و انتظار می‌رود که عبدالفتاح السیسی فرمانده سابق ارتش مصر که محمد مرسی جانشین مبارک را برکنار کرد در آنها پیروز شود. قرار است ضمناً انتخابات پارلمانی مصر که حکم دادگاه بیشترین تأثیر را بر آن خواهد داشت در فصل تابستان برگزار شود، اما هنوز تاریخی برای آن مشخص نشده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان از کوشش‌های دولت برای برخورد با افراط‌گرایی اسلامی از طریق مذاکره با طالبان دفاع کرده است و میگوید که این روند میتواند برای پایان دادن به خونریزی موفق شود. گروه‌های جامعه مدنی و نیروهای سیاسی پاکستان با سیاست نواز شریف در درگیر ساختن طالبان پاکستانی در هر گونه مذاکرات مخالف هستند و میگویند که طالبان با توسل به خشونت و به عنوان بخشی از برنامه خود برای رد قانون اساسی و تحمیل اسلام افراطی تاکنون موجب مرگ ده ها هزار تن شدند. منتقدین همچنین میگویند این نوع گفت و شنود نیروهای اسلامی در پاکستان را تقویت میکند و بر نگرانی های اقلیت های مذهبی میافزاید. همچنین در اخبار رادیو تماشا از صدای آمریکا، وزارت دفاع یمن میگوید که نیروهای آن در پی حمله یک روزه یک قرارگاه القاعده در جنوب آن کشور را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت دفاع یمن روز سه‌شنبه در اطلاعیه اعلام داشت که نیروهای مسلح با پشتیبانی ایلمردان طرفدار دولت در ناحیه‌ای در مناطق کوهستانی بین استانهای آبین و شبوا که در هفته‌های گذشته هدف حملات هوایی پیاپی بود به حرکت درآمدند و هواپیماها پایگاه القاعده شامل یک مرکز آموزشی و انبارهای تسلیحاتی را زیر آتش گرفتند. اطلاعیه وزارت دفاع یمن حاکی است که افراد القاعده پیش از فرار یک مجتمع دولتی را به گلوله بستند. در جریان این حمله ده‌ها تن از جمله شبه نظامیان و سربازان دولتی کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید رهبر شورشیان سودان جنوبی موافقت کرده است که در مذاکرات صلح در آدیس ابابا پایتخت اتیوپی مشارکت کند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه در جوبا پایتخت سودان جنوبی سخن میگفت به این موضوع که آیا ریک ماشار رهبر شورشیان سودان جنوبی با سالوا کیر رئیس جمهوری سودان جنوبی ملاقات خواهد کرد یا نه اشاره ای نکرد. این در حالی است که آقای کیر به خبرنگاران گفته است که آماده است در پایتخت اتیوپی با آقای ماشار ملاقات کند. دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت که آقای ماشار یادآور شده است که به دلیل دور بودن محل اقامتش ممکن است نتواند تا روز جمعه این هفته یعنی تاریخ پیشنهادی برای جلسه خود را به شهر آدیس ابابا برساند. بخش دوم اخبار را از رادیو تماشا شنیدید.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
همراه با دوست همکارمان الناز خانم کیانی سری به میادین رقابت‌های ورزشی می‌زنیم.
لیگ اسپانیا این هفته با ناکامی هر سه صدرنشین به پایان رسید. در ادامه دیدارهای هفته 36 لالیگا رئال مادرید در برابر والنسیا با تساوی 2-2 متوقف شد. در این دیدار که به میزبانی رئال برگزار شد، والنسیا نیمه نخست را با تک گل دقیقه 44 جرمی ماتیو با برتری به پایان رساند. در نیمه دوم کهکشانی‌ها در دقیقه 59 توسط سرخیو راموس بازی را به تساوی کشاندند. در حالی که میزبان به دنبال گل دوم بود، دنی پارخو در دقیقه 65 مجدداً میهمان را پیش انداخت. رئال برای به تساوی کشاندن دیدار تا دقیقه 92 صبر کرد تا کریستیانو رونالدو با کف پا و ضربه آکروباتیک تک امتیاز این دیدار را برای شاگردان کارلو آنچلوتی به ارمغان بیاورد. با این نتیجه رئال مادرید با از دست دادن فرصت کاهش امتیاز با اتلتیکو مادرید با 83 امتیاز و یک بازی کمتر در رده سوم جدول باقی ماند. والنسیا هم با این یک امتیاز با 46 امتیاز جایگاه هشتم را به خود اختصاص داد. اما صدرنشین لالیگا این هفته را با شکست پشت سر گذاشت. اتلتیکو مادرید که در خانه لوانته به مینا رفته بود، بازی را با 2 به میزبانش واگذار کرد. در این دیدار فیلیپ لوئیز در دقیقه 7 به اشتباه دروازه خودی را گشود تا لوانته از حریفش پیش بیفتد. در ادامه در حالی که فینالیست لیگ قهرمانان اروپا به دنبال جبران گل خورده بود، در نیمه دوم و در دقیقه 69 دیوید بارال اختلاف را به 2 رساند. این دیدار در ادامه گلی در بر نداشت تا اتلتیکو نخستین شکستش از ماه فوریه را تجربه کند. با این نتیجه شاگردان دیگو سیمئونه با 88 امتیاز در صدر جدول باقی ماندند. اتلتیکو حالا برای کسب نخستین قهرمانیش از سال 1996 نیاز به پیروزی در هر دو دیدار باقی مانده اش را دارد. لوانته هم با این برتری با 45 امتیاز در رده دهم قرار گرفت. بارسلونا هم از پیروزی در این هفته باز ماند. بارسلونا که در نوکمپ از خطافه پذیرایی میکرد در برابر این تیم با تساوی 2-2 متوقف شد. در این مسابقه لیونل مسی مهاجم آرژانتینی بارسا در دقیقه 23 تیمش را پیش انداخت. انخل لافیتا در دقیقه 39 دروازه بارسا را گشود. کمک داور این بازی به نشانه خطای پرچم خود را بالا برد اما داور وسط این گل را پذیرفت. نیمه دوم در دقیقه 67 الکسیس سانچز مجدداً آبیا اناری پوچان را پیش انداخت. در حالی که میمان به دنبال گل جبران گل خورده بود، انخل لافیتا در دومین دقیقه وقت‌های تلف شده بازی دروازه بارسلونا را گشود تا دو تیم امتیازها را تقسیم کنند. در حالی که در پایان این بازی تاتا مارتینو اعلام کرد در پایان فصل از بارسلونا جدا خواهد شد، این تیم با 85 امتیاز و یک بازی بیشتر از رئال مادرید در رده دوم باقی ماند. خطافه هم با 36 امتیاز جایگاه 17 را به دست آورد. در بلژیک جای تیم‌های دوم و سوم جدول عوض شد. در 17 هفته از مرحله پلی‌آف لیگ ژوپیلی کاپروژ در برابر اندرلخت 10 با نتیجه 1-0 تن به شکست داد. در این مسابقه که به میزبانی کاپروژ برگزار شد، الکساندر میتروویچ در دقیقه 37 از بازی اخراج شد تا اندرلخت دقایق باقی مانده را 10 به کارش ادامه دهد. در نیمه دوم در دقیقه 85 توماس مونی به اشتباه دروازه خودی را گشود تا اندرلخت 10 نفره هر سه امتیاز بازی را از آن خود کند. با این نتیجه اندرلخت با 42 امتیاز جای کلاب بروژ را در رده دوم گرفت. کلاب بروژ هم با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل کمتر به رده سوم صعود کرد. اما در آرژانتین رقابت شانه به شانه در صدر همچنان ادامه دارد. در ادامه رقابت‌های هفته 17 لیگ کلاسورا، ریور پلیت 3-2 ریسینگ کلاب را از پیش رو برداشت. در این مسابقه که به میزبانی ریور پلیت برگزار شد، میزبان در دقیقه 25 صاحب یک ضربه پنالتی شد که فرناندو کاوناگی آن را به گل نخست تیمش تبدیل کرد. در دقیقه 38 دیگو ویلار بازی را به تساوی کشاند، اما 2 دقیقه مانده به پایان نیمه نخست کارلوس کاربونرو مجدداً میزبان را پیش انداخت. در نیمه دوم و در دقیقه 55 کاوناگی دومین گل خود و سومین گل ریور پلیت را به ثمر رساند. گابریل هوچه در دقیقه 73 مجدداً اختلاف را به 1 گل کاهش داد. در ادامه ابتدا جاناتان مایدانا از بازی اخراج شد تا میزبان 10 نفره به کار ادامه دهد. در وقت‌های تلف شده بازی ریسینگ کلاب صاحب یک ضربه پنالتی شد و دروازه‌بان ریور پلیت آن را دفع کرد تا میزبان با کسب هر سه امتیاز بازی هم امتیاز با خیمنزیا و با تفاضل گل کمتر از این تیم در رده دوم قرار بگیرد. اما صدرنشین لیگ آرژانتین این هفته را با تساوی به پایان برد. خیمنزیا لاپلاتا در برابر لانوس با تساوی بدون گل متوقف شد. در این دیدار که به میزبانی خیمنزیا برگزار شد، میزبان در تمام طول بازی تیم برتر میدان بود اما نتوانست از برتریش استفاده کند تا دو تیم امتیازها را تقسیم کنند. با این نتیجه خیمنزیا لاپلاتا با 31 امتیاز در صدر باقی ماند. لانوس هم با 27 امتیاز رده هفتم را به خود اختصاص داد. تایوان به رغم برتری در برابر مالزی از صعود به 1/4 نهایی رقابت‌های فوتسال آسیا باز ماند. در آخرین دوره مرحله گروهی رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا از گروه 3 تایوان 3-2 مالزی را برد. این دیدار در حالی در ویتنام برگزار شد که تایوان امیدی به صعود به دور بعد نداشت، اما مالزی با پیروزی در این دیدار می‌توانست به عنوان تیم دوم راهی 1/4 نهایی این مسابقات شود. تایوان اما نیمه نخست را 2-1 به سود خود به پایان برد. این تیم در نیمه دوم هم در برابر حریفش به تساوی 1-1 دست یافت و با پیروزی 3-2 در این مسابقه با 3 امتیاز و به دلیل پیروزی در دیدار مستقیم در برابر مالزی بالاتر از این تیم در رده سوم جای بگیرد. با این نتیجه هر دو تیم از صعود به دور بعد باز ماندند.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود.
به مطلب بعدی از رادیو تماشا می‌رسیم. در این هفته کاخ سفید واشنگتن به مناسبت 100مین سالگرد ضیافت شام انجمن گزارشگران کاخ سفید میزبان چهره‌های سرشناس رسانه‌های خبری، هنرمندان و نیز بازیگران سینما و تلویزیون آمریکا بود. این ضیافت از 100 سال پیش با هدف ترویج مناسبات دوستانه بین رهبر دولت و رسانه‌ها در آمریکا آغاز شده و بنا به سنت پیوسته با ایراد یک سخنرانی طنزآمیز از سوی رئیس جمهوری آمریکا همراه است. گزارشی در این باره به آگاهی شما می‌رسد.
حدود 2000 نفر از چهره‌های سرشناس دنیای هنر، سیاست، روزنامه‌نگاری و رسانه‌های خبری آمریکا در 100مین سالگرد ضیافت شام انجمن گزارشگران کاخ سفید شرکت داشتند. این ضیافت از 100 سال پیش به طور تشریفاتی و رسمی و در عین حال بسیار گرم و دوستانه با سخنرانی طنزآمیز و گاه انتقادی رؤسای جمهوری آمریکا آغاز می‌شود. اوج گرفتن خواستهای مردم برای قانونی کردن ماریجوانا در آمریکا و پاره کشورهای دیگر و نیز واکنش های مردم به افشا شدن برنامه های سری سازمان امنیت ملی آمریکا در مورد استراق سمع مکالمات تلفنی و بازبینی ایمیل ها از جمله موضوع های مطرح در جوک های پرزیدنت اوباما بود.
It doesn't lead to a whole lot of paranoid people who think that the federal government's.
امیدوارم اونایی که ماریجوانا میکشن پارانوید نشن و فکر نکنن که حکومت به مکالماتشون گوش میده و بر علیه اونها توطئه‌ای در جریانه.
براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین به طنز به بخش‌هایی از مسائل روز آمریکا و کاستی‌های دولت اشاره کرد و با لحنی آمیخته به انتقاد از جنجالی که در آمریکا بر سر بروز نقص در برنامه ثبت نام کامپیوتری پوشش خدمات درمانی سراسری آمریکا به پا شد گفت.
In 2008 my slogan was yes we can.
سال 2008 شعار من این بود که بله ما میتونیم. اما این شعار در سال 2013 به کنترل آلت دیلیت در سایت اینترنتی این برنامه تبدیل شد.
آقای اوباما در دیگر بخش‌هایی از طنزگویی‌های خود در انتقاد به لایحه معوقه افزایش حداقل دستمزدها در آمریکا لبه تیز حملاتش را متوجه جمهوری خواهان کنگره کرد.
If you want to get paid while not working.
اگه می‌خواید پول درآورین و کار نکنین، بهتره یه شغلی تو کنگره آمریکا بگیرین.
در میان میهمانان سیاستمداران سرشناسی چون جان مکین، گلن تراش از پولیتیکو و بریانا کایلار از CNN حضور داشتند.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
سوم ماه مه روز آزادی مطبوعات نامگذاری شده است و به یاد ما می‌آورد که آزادی و استقلال مطبوعات برای دموکراسی اساسی است. هر کجا رسانه‌ها خاموش شوند و دولت آنها را کنترل کند، فعالیت‌های روزنامه‌نگاری محدود باشد و روزنامه‌ها به دلیل انتشار حقایق ناخوشایند برای حکومتگران مجازات شوند، دیکتاتورها با بیشترین راحتی و آسودگی خیال حکومت می‌کنند. دلیلش این است که مطبوعات آزاد تنها نهادی است که می‌تواند به گونه‌ای کارساز و پیوسته فریبکاری‌های دولت را فاش سازد و مردم را آگاه نگاه دارد. روزنامه نگاران دولت و صاحبان قدرت را مجبور می کنند که صادق بمانند. در حقیقت رابطه روشنی بین آزادی مطبوعات و پاسخگویی عمومی وجود دارد، زیرا رسانه های آزاد بیشتر از دولت به مردم خدمت می کنند. تام مالینوفسکی، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا برای دموکراسی، حقوق بشر و کار، اظهار داشت بحرانی را که به دلیل مداخله روسیه در اوکراین به وجود آمده فکر ما را مشغول نگاه داشته است و آنچه را پیش از آن روی داد و بی وقفه ادامه دارد در نظر بگیرید. کمپین سیستماتیک دولت روسیه برای تحت کنترل درآوردن روزنامه‌ها، ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی، خاموش کردن صداهای ناراضی و کنترل اطلاعاتی که مردم روسیه دریافت می‌کنند از جمله این نگرانی‌هاست. مالینوفسکی که در محل دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد سخن می‌گفت، اظهار داشت بنابراین کرملین با ایجاد یک فضای بسته به روی اطلاعات و آگاهی در داخل روسیه آزاد بوده است بدون هراس از مخالفت یا تنگناهای داخلی عمل کند. اما در بسیاری از کشورها روزنامه نگاران وظایف خود را با مخاطرات شخصی بزرگ انجام می دهند. آنها در حالی که سعی دارند بدکرداری ها، سوء استفاده ها و فساد در بخش های عمومی و خصوصی را فاش کنند، با آزار، خشونت، ربوده شدن، ارعاب و حتی مرگ روبرو هستند. مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت سیاست آمریکا این است که از آزادی رسانه‌ها در هر کجا که تهدید می‌شوند دفاع کند و افزود ما در کنار روزنامه‌نگاران، نویسندگان، وبلاگ نویسان، گویندگان و برنامه سازان رادیو تلویزیون، عکاسان و فیلم برداران و کاربران رسانه‌های اجتماعی که در تلاش هستند واقعیت‌ها را پیدا کنند و ما را بدون سانسور یا هراس از ترافی‌جویی آگاه سازند، خواهیم ایستاد. مالینوفسکی گفت: ما به این دلیل چنین می‌کنیم که باور داریم کاری درست است و اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند. همچنین به این دلیل که دنیایی که ما می‌خواهیم در آن زندگی کنیم به آن متکی است.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است. صبح خود را در ایران با رادیو تماشا در واشنگتن می‌گذرانید که از همراهی شما با ما قدردان و سپاسگزاریم. و اما اعلام می‌کنیم یک آنتراکت موزیکال را که بسیار به آن احتیاج داریم، به خصوص در این اول صبح ایران. جناب مهران کارگردان برنامه مثل همیشه با دستی پر و با یک نوار ویدئوی موزیکال به اتاق فرمان آمده است که تا لحظاتی دیگر آن را پخش خواهیم کرد. اجازه بدهید بگویم از چه کسی است. از خانمی به نام بث هارت که اخیراً هم کار جالبی از او در همین برنامه پخش شد. این خانم یک خواننده و ترانه‌ساز آمریکایی است از شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا در غرب این کشور، و او که 42 ساله است در سبک‌های موزیکال گوناگون فعالیت دارد، از جمله راک و جاز. ضمناً او در نواختن چندین ساز موزیکال بس چیره دست است، از جمله در نواختن پیانو و گیتار. اولین آهنگ محبوب او در سال 1999 میلادی انتشار یافت، یعنی دقیقاً 15 سال پیش. ولی جالبی که کشف او در صحنه هنر پیش از آن پیش آمد، در سال 1993 که در یک مسابقه تلویزیونی با اجرای مجری محبوب تلویزیون آمریکا اد مکمن شرکت کرد و در رقابت‌های تلویزیونی آن برنامه که ویژه خوانندگان آماتور بود بهترین خواننده زن شناخته شد. خانم بث هارت با همسرش در لس آنجلس زندگی می‌کند. همسر او آقای است به نام سکات گوئتسکو که یکی از مدیران تولید صحنه‌های کنسرت خانم بث هارت است. نگاه می‌کنیم ویدئوی موسوم به Better Man، مرد بهتر، با اجرای خانم بث هارت. نگاهی به چند خبر جهان از رادیو تماشا از صدای آمریکا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اگر روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین مداخله کند، ایالات متحده تحریم‌های بیشتری را که به گفته او صدمه بزرگتری به پیکر اقتصادی روسیه خواهد زد، وضع خواهد کرد. در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در سوریه، یک سردسته محلی شبکه تروریستی القاعده و همسر وی کشته شدند. در همین حال مذاکره برای تخلیه شورشیان از بخش‌های زیر کنترل اپوزیسیون در شهر هومس ادامه دارد. عربستان سعودی می‌گوید که یک گروه شبه نظامی مرتبط با القاعده را که در تدارک حملاتی علیه اهداف دولتی و خارجی بوده است، از حب پاشیده است. مقامات وزارت کشور عربستان میگویند آنها 62 عضو مظنون یک سلول شامل 59 شهروند سعودی و 3 خارجی را دستگیر کردند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان از کوشش‌های دولت برای برخورد با افراط‌گرایی اسلامی از طریق مذاکره با طالبان دفاع کرده است و میگوید که این روند میتواند برای پایان دادن به خونریزی موفق شود. گروه‌های جامعه مدنی و نیروهای سیاسی پاکستان با سیاست آقای شریف در درگیر ساختن طالبان پاکستانی در هر گونه مذاکره ای مخالفت می‌ورزند. و یک دادگاه مصر رهبران حزب حاکم سابق حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر را از شرکت در هر انتخاباتی ممنوع ساخته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قاهره گزارش می‌دهد که این حکم در حالی صادر می‌شود که مصر خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ماه مه جاری آماده می‌کند. شنوندگان و بینندگان گرامی رادیو تماشا، در اینجا برنامه یک ساعته ما در این چهارشنبه صبح ایران به پایان میرسد، با این امید که مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. همراه با مهران، کارگردان برنامه در اتاق فرمان، صدا برداران برنامه، تصویر بردار برنامه و دیگر همکارانمان این آرزو را برای همه شما داریم. شادکام و تندرست باشید.